بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در قبل از این دهه محرم در این بود که ما در مواردی که شک داریم یک دلیل غیر علمی و دلیل ظنی آیا حجیت داره یا نداره، در مواردی که شک در حجیت داریم ببینیم که اصل اولی و قاعده اولی چیه. اینجا مطالبی رو مطرح کردیم و به اینجا رسیدیم که در این بحث ما باید یه مقداری خود حجیت را تفسیر بکنیم، ببینیم حجیت یعنی چی. مرحوم شیخ در کتاب رسائل حجیت رو به معنای اسناد الشارع معنا فرموده. اگر بخواهیم بگیم یک دلیلی برای ما حجیت شرعی داره، باید بتوانیم اون دلیل را اسناد به شارع بدیم و معدای اون دلیل و مضمون اون دلیل را منتسب به شارع بکنیم. بگیم شارع فرموده این واجبه، اون چه که مقتضای حالا اون دلیله. این معناییست که مرحوم شیخ فرمود. مرحوم آخوند خراسانی با این تفسیر مخالفت کردند و برای کلام شیخ مجموعاً دو تا نقض وارد شد که ما هر دو را جواب دادیم. مرحوم آخوند حجیت رو تفسیر کردن به همون منجزیت و معذریت، اما تفسیر حجیت به اسناد الشارع رو نپذیرفتن. در اون جلسه قبل ما بالاخره به این نتیجه رسیدیم که جمع بین این دو معنا هم اشکالی نداره. بگیم حجت اونیست که هم اسناد الشارع داده بشه و هم مسئله منجزیت و معذریت درش مطرح بشه. خب حالا در بحث امروز این نکته را اول عرض می کنیم که اگر ما حجیت را به معنای اسناد الشارع قرار دادیم، اون وقت دلیل بر این که در مواردی که ما شک در حجیت داریم اصل حرمت تعبد به زن هست، دلیلمون همون دلیلی است که دلالت بر حرمت تشریع داره. ولذا مرحوم شیخ در کتاب رسائل بحث رو بردن روی وادی تشریع، برای اینکه حجت را تفسیر کردن به اسناد الشارع و ما در موردی که نمیدانیم چیزی رو شارع فرموده یا نه، اگر بیاییم اسناد به شارع بدیم، این میشود از مصادیق تشریع. لذایشون از راه ادله قبح تشریع و حرمت تشریع مسئله رو مطرح فرمودن. همه مرحوم آخون در کفایه ایشون اصلا اشاره‌ای هم به مسئله تشریع نکردن. وجهش همینه که ایشون حجت را به معنای منجزیت و معذریت میدانه. میفرماید این اثر یعنی منجزیت و معذریت در فرضی است که ما علم به یک تکلیفی داشته باشیم. اگر ما علم پیدا بکنیم به یک تکلیف، اینجا منجزیت و معذریت در کاره. اما جایی که علم نداریم و شک داریم یک دلیلی رو شارع حجت قرار داده یا نه، همین مقدار که شک بکنیم کافیست در این که ما آثار حجیت را که عبارت از منجزیت و معذریت بار نکنیم. پس ملاحظه می فرمایید مرحوم آخوند اصلا دیگه اشاره در کفایه در این بحث به بحث تشریع و اسناد اون چه که ما نمیدونیم شارع فرموده یا نه به شارع، خب این بحث رو مطرح نفرمودن و سرش همینیست که بیان کردیم. ما رو مبنای مرحوم آخوند که نتیجه این شد که به نظر ما هر دو راه درسته، ما رو این مبنا کاری به مسئله تشریع نداریم. میگیم اگر شک کردیم یک دلیلی آیا منجزون یا معذرون، میگیم منجزیت و معذریت متوقف بر علمه. در جایی که ما علم نداریم این منجزیت و معذریت جریان نداره. این هم پس یک فرق دیگری بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ شد. در بحث‌های گذشته ما دو تا فرق بین کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم شیخ ذکر کردیم. این هم یک فرق سومی شد که باید به اون دو تا اضافه بشه. اون وقت اینجا حالا که مسئله تشریع مطرح میشه، مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه در جزء سوم فوائد الاصول در صفحه 123 به بعد، ایشون در اونجا چهار مطلب رو در مورد تشریع مطرح فرموده که حالا مناسب اشاره بکنیم به این مطالبی که ایشون در مورد تشریع ذکر کرده. مطلب اول می فرمایند که تردیدی نیست در این که تشریع یک قبح عقلی داره و عقل در او حکم میکنه به قبح. اما آیا این تشریع که دارای قبح عقلیه میتواند دارای یک حکم مولوی شرعی هم باشه؟ از عبارات شیخ در رسائل استفاده میشه بله، مانعی نداره که تشریع که یک قبح عقلی داره این دارای یک خطاب مولوی شرعی هم باشه. شارع هم بیاد بگه تشریع رو من حرام میکنم، هر کسی تشریع رو انجام داد من او رو عقاب میکنم. اما ایشون میفرمان از عبارات مرحوم آخوند استفاده میشه که نه در باب تشریع ما دیگه خطاب مولوی شرعی نداریم و اگر شارع در این موارد یک خطابی داشته باشه، این خطاب خطاب مولوی نیست بلکه یک خطاب ارشادیه. اگر شارع در قرآن یا در سنت یک دلیلی دلالت بر حرمت تشریع بکند، این عنوان ارشادی رو داره، شبیه اون چه که در باب اطیع الله و اطیع الرسول، حالا مثلا در اطیع اللهش که همه قائلن به این که عنوان ارشادی رو داره، ایشون میگه در باب تشریع هم مسئله همینطوره. مرحوم نائینی این نسبت رو به مرحوم آخوند میده. خب اینجا اولا بحث این است که کدام یکی از این دو نظریه درسته. خود مرحوم نائینی نظریه مرحوم شیخ رو ترجیح میده، میفرماید که حق با شیخه، به دلیل این که ما احکام عقلیه دو نوع داریم، یک احکام عقلیه واقعه در سلسله علل، دو احکام عقلیه واقعه در سلسله معلولات. توضیحش این است که یک حکمی این یک عللی داره و یک معلولاتی داره. علل همون ملاکاته، علل همونیست که به خاطر همونها شارع این حکم رو آمده انشاء فرموده، مثل ظلم. ظلم علت عرض می شود که در سلسله علل واقع میشه. اما عنوان اطاعت، عنوان معصیت، اینا بعد از این است که شارعی حکم فرموده باشه. یعنی عنوان اطاعت و عنوان معصیت از عناوینی است که در رتبه معلول قرار گرفته. یعنی باید اول یه حکمی بیاد، بعد بگیم اطاعت این حکم، معصیت این حکم. می فرماین که قبح تشریع مربوط به سلسله علله، و اگر مربوط به سلسله علل شد، مثل قبح ظلم که عقل ادراک می کند که ظلم قبیحه، مانعی نداره در چنین مواردی که عقل مستقلن خودش یک حکمی داره، شارع هم در چنین مواردی خطاب مولوی داشته باشه. شاید شما قبلا شنیده بودید، البته ما هم در بحث‌های قبلی به مناسبت این بحث رو گفتیم، در ذهن مشهور اینطور هست که اگر در یک موردی عقل مستقلن خودش یک حکمی داشت، اینجا دیگه شارع هر حکمی داشته باشه، این حکمش حکم ارشادی. مرحوم نائینی می‌فرماید نه، اگر حکم عقل از احکام عقلیه واقعه در سلسله ملاکات و علل احکامه، اینجا شارع میتونه یک خطاب مستقل مولوی داشته باشه. در باب ظلم مسئله همینطوره. خب عقل میگه ظلم قبیحه، ظلم مربوط به ملاکاته. گاهی اوقات شارع میاد میگه این ربا رو نگیر لأنه ظلم، این کار رو انجام نده لأنه ظلم، حق مردم رو پایمال نکن لأنه ظلم. مصادیق زیادی و احکام زیادی ما داریم که ظلم به عنوان ملاک و علته. خب اینجا این احکامی که واقعی در این عناوینی که واقعی در سلسله علل هست چه اشکالی داره؟ عقل میاد میگه ظلم قبیحه، شارع میاد میگه در شریعت و در دین من اگر کسی آمد به کسی ظلم کرد من او رو عقابش میکنم. به یک حکم مولوی شرعی، به یک خطاب مولوی شرعی. اما می‌فرماید عناوینی که در سلسله معلولات واقع میشه، عقل میگه اطاعت خدا واجبه، عقل میگه معصیت مولا قبیحه. خب حالا اگر در یه آیه یا در یه روایتی آمد معصیت خدا نکنیم، خب میگیم این خطاب مولوی نیست، این خطاب ارشادیه. این فرمایش مرحوم نائینی فرمایش تامیه، یعنی ما نمیتونیم بگیم هر جا عقل مستقلن دارای یک حکمی بود اونجا دیگه خطاب مولوی شرعی نداری. نه، اگر در سلسله علل باشه خطاب مولوی میتونه داشته باشه، اگر در سلسله معلول شد اونجا دیگه خطاب مولوی نداره. نه ببینید در هر دو عقل مستقله. ها همین دیگه. ببینید هم در اینجایی که یک حکم عقلی واقعی در سلسله علله، هم در اونجا که در سلسله معلوله عقل دل استقلال حکم میکنه. عقل میگه دل استقلال تشریع قبیحه، ظلم قبیحه، این مربوط به سلسله علله. دل استقلال هم میگوید معصیت قبیحه، عرض میکنم که اطاعت مولا واجبه. اینا همه به استقلاله. منتها اینی که در سلسله معلول واقع شده، شارع دیگه در سلسله معلول نمیتونه تصرف بکنه. شارع بگه نماز واجبه، یک. بعدم بیاد بگه این امری که من کردم باید اطاعت کنی، خب این تسلسل لازم میاد. اون امر بعدی رو چاره میتونه بگه اونم رو من میگم باید اطاعت کنی. خب دوباره یه امر دیگه بیار که این امر به اون امر که من گفتم اطاعت کنی باید اطاعت کنی. خب اون امر سوم هم کی گفت باید اطاعت کنی؟ بالاخره باید دیگه جایی برسیم که دیگه شاره نمیتونه وارد بشه. لذا میشه ارشادی. اما این احکام واقعی در سلسله علل شارع میتونه وارد بشه. عقل مستقلا میگه ظلم قبیح، بل استقلال. خب شارع بیاد بگه در شریعت من اگر کسی ظلم کرد من این عقاب رو برش مترتب میکنم، اشکالی نداره. اما در اون مواردی که در سلسله معلول شارع نمیتونه تصرف بکنه، نمیتونه وارد بشه، یه امری کرده، حالا عقل باید زد به میدان بگه اطاعت خدا واجبه. نه نمیگیم قهرن باید مولوی هم باشه، مگر کسی قاضی ملازمه رو قبول بکنه.
خب باید که در اینجا شعار کنید این روح نداره بلا مقام مدید منصر را رو باید کشف می کند که خداوند دور را حرام دانست چون شما از طریق قرآن پیش احکام
نه کشف اصلا عقل کاری به شعاره نداره اگر شرعی هم نبود اگر شرعی هم نبود عقل قبح ظلم رو در چه میکرد؟
آیا حکم میکنه یا کشف میکنه؟
حالا ببین اون اختلاف حکم نه او الان اینجا ثمری نداره ما چه بگیم عقل حکم میکند از ظلم و قبیح یا کشف از این میکنه که ظلم و قبیح در هر دو صورت در این مرحله کاری به شارع نداره خوب زور خوب زور نه همینه دیگه مکشوف هم قبه ظلم العقلو یکشفو ان قبه ظلم تمام مکشوف هم قبه ظلمه منذ حالا کنار این اگر بیاییم قاعده ملازمه رو بگذاریم بگیم کل ما ادرکه العقل ادرکه الشر کل ما حکم به العقل حکم به الشر اگر کسی این قاعده ملازمه قبول کرد بگیم خب آقا دیگه نیازی به این که تو قرآن و روایات بگردیم که ظلم حرامه نداریم از همین جا ما میفهمیم در لوح محفوظ شارع یک حکم مولوی به نام حرمت ظلم داره همین کافیه نه نمیشه دیگه همینه دیگه نه همین همه حرفا اینجا الان همینه نه ببینید شما در باب مقدمه اگر اومدید رو قاعده ملازمه گفتید بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه این وجوب مقدمه وجوب مولویه یا وجوب ارشادیه شرعی مولویه دیگه از همه نزاع در اونجا اینه در وجوب مقدمه نزاع در این است که ولی عقل که مسلم میگه مقدمه واجبه در وجوب مقدمه نزاع در این است که آیا علاوه بر این که عقلن واجبه به یک کتاب مولوی شرعی هم واجبه یا نه اصلا شما ببینید شما وقتی میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشر این حکم به الشر این حکم مولویگن یا ارشادیگن مولوی باید باشه کل ما حکم به العقل حکم به الشر یعنی مولویگن رضا اصلا حکم ارشادی حکم نیست به معنا وقتی میگیم حکم ارشادی یعنی ارشاد میکنه به حکم عقل وقتی میگیم یک حکمی حکم ارشادیه یعنی شارع میگه من خودم حکمی ندارم من دارم شما رو ارشاد میکنم به حکم عقل پس این کل ما حکم به العقل حکم به شرع حکم مولویگن بله؟ این حکمه شر داریم میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه دوم داریم میگیم کل ما حکمه به العقل حکمه به شر یعنی حکمه به شر ارشادیگن و مولویگن مولویگن این نکته ای که مرحوم نائینی عرض کردم در خیلی از اذهان این مطلب هست در اذهان خیلی از بزرگان هم هست میگن آقا وقتی یه جای عقل حکم کرد اگر در اون مورد شارع آمد حکمی بیان کرد لابد و ان یکون ارشادی یا وجهی نداره یعنی طبق این بیان شما ازشون سوال بکنید که خب آقا در باب ظلم این که این همه آیات و روایات داریم که اگر کسی به کسی کوچکترین ظلمی بکنه عقاب میشه اینا پس همه ارشادیه جوابش این است که نه اینا مولویه ما احکام عقلی دو جور داریم احکام عقلی واقعه در سلسله علل این احکام عقلیه با خطاب مولوی شرعی منافاتی نداره دو احکام عقلیه واقعه در سلسله معلول اینا دیگه با خطاب مولوی منافات داره احکامی که در سلسله معلوله باز مثال میزنیم، خدا فرموده نماز بخون، معلول چیه؟ لزوم اطاعت این امر مولاست. خب این لزوم اطاعت حکم عقلی واقع اون فی سلسله المعلول. اینجا دیگه شارع نمیتونه در این مورد بگه منم میگم اطاعت من واجبه به نحو مولوی. خب دوباره همونی که بگه اون امر به چه ملاکی اطاعتش واجبه. بالاخره باید به یک نقطه برسیم که فقط عقل دخالت داره، دیگه شرع نمیتونه وارد بشه، اما در سلسله معلولاته. این اصل بیان مرحوم نایلی بیان درستیه، منتها اینی که ایشون به مرحوم آخوند نسبت میده که آخوند قائل است به این که در مورد قبح تشریع ما یک خطاب مولوی نداریم و اگر یک خطابی باشه خطاب ارشادیه، ما از عبارتی که فایی رو استفاده نکردیم. حالا شما عبارتی که فایی رو دقت کنید ببینید آیا این مطلب از کفایه استفاده میشه یا نه. این مطلب اولی بود که مرحوم نائینی بیان کرده. مطلب دوم این است که آیا در باب قبح تشریع قبح به خود اون عمل متشرعون به سرایت میکنه یا نه. شما وقتی الان میفرمایید تشریع قبیحه، میگید تشریع چیه؟ میگید این است که یک چیزی رو ما اسناد بدیم به شارع و بیم یه عملی بکنیم در حالی که نمیدونیم شارع این رو فرموده یا نه، اما اسناد بدیم به شارع. خود این اسناد به شارع میشه عنوان تشریع. آیا این عمل متشرعانه میشه قبیح؟ مثلا بیاییم نعوذ بالله بگیم بین نماز صبح و ظهر در وسط روز دو رکعت نماز به عنوان مستحب وارد شده، جعل کنیم این رو، اسناد بدیم به شارع. خب در حالی که نمیدونیم شارع چنین چیزی رو فرموده یا نه، یا میدونیم نفرموده و اسناد میدیم، خب این میشه تشریع و این کار حرامه. آیا این عمل، این دو رکعت نمازی که الان میخونیم، اینم میشه قبیح؟ یا اینکه نه، قبح تشریع دیگه به عمل متشرعون به سرایت نمی کنه. باز مرحوم نائینی میفرماد از کلام آخوند استفاده میشه که قبح تشریع به عمل متشرعون به سرایت نمی کنه، اما از کلام و عبارت مرحوم شیخ در رسائل استفاده میشه که قبح تشریع به عمل متشرعون به سرایت میکنه. البته اینجا این که من در مطلب قبل گفتیم که از عبارت آخوند در کفایه استفاده نمیشه، بعید نیست که مرحوم آخوند نسبت مرحوم نائینی که نسبت داره میده در این موارد به آخوند به چه اعتبار باشه؟ به اعتبار کفایه نباشه، به اعتبار کدام کتابش باشه؟ احسنتم. بعید نیست که، چون آخوند در حاشیه رسائل این بحث تشریع رو اونجا داره و نائینی هم بعید نیست به اعتبار همون حاشیه رسائل این نسبت ها رو بده. ایشون می‌فرماید آخوند قائل به این که قبح تشریع به عمل متشرعون به سرایت نمی کنه، اما شیخ انصاری از عبارتی استفاده می شود که قبح تشریع به عمل متشرعون به سرایت می کنه. می‌فرماید شیخ یه عبارتی داره و اون عبارت اینه، میگه المحرم هو العمل بغیر العلم متعبدن به. اونی که محرمه این است که ما عمل کنیم متعبد رو اون عملا بشیم، علم نداریم شارع چنین چیزی رو فرموده. شیخ محرم، عنوان محرم رو خود عمل آورده، بعد مرحوم نااینی هم همین نظر رو میپسنده. میفرماد ظاهر همینه. وقتی ما میگیم تشریع حرام یا قبیح، اینطور نیست که بگیم فقط نفس اسناد حرامه، بلکه اون عملی رو که انجام میدیم در عالم خارج، این عمل عنوان حرام پیدا میکنه. چرا؟ علتش این است که دوائی و قصد اینها از اموری است که جهات حسن و قبح رو تغییر میده در یه فعلی. ما اگر آمدیم گفتیم که حسن و قبح افعال به عناوین و اعتبارات و به دوائی و قصد، یه فعل رو قصد کنیم همینطوری انجام بدیم، لیس به قبیح، همین فعل رو با همین خصوصیات اسنادن الاشارع رو خواهیم انجام بدیم، این عنوان قبیح رو پیدا میکنه. این هم مطلب دومیست که مرحوم نااینی فرموده. تا اون دوتا مطلب دیگر انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.